قرار بدیم. الان تو همین پیامکی هم که خوندم، دوستی که اسمش رو ننوشته بود نوشته بود که مثلا حتی انسان‌های صالح رو هم من برای این کار انتخاب میکنم، علاوه بر حالا پیامبران و نمیدونم.
عرض کردم من خدمت شما دیگه. ببینید، اولا پروردگار عالم منع نکرده که شما مستقیم با خدا صحبت بکنی،
قطعا
در باز و در روش اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هم این بوده، به ما هم این خط رو نشون دادند. اما یه جایی هست، عرض کردم حتی من در آقا دنیاویش هم که مثال زدم، گاهی شما به یه شخصی میدید مستقیم حرفتون نمیزنید.
آره، آخه توی مصداق دنیویش بین انسان ها از این کارها اتفاق میفته، ولی
اونم همینه.
رابطه بین انسان و خدا قطعا
اونم همینه. نه اونم همینه. ولی طرف انقدر گناه میکنه دیگه روش نمیشه، اما هنوز یه مبارکه‌ای باقی مونده، هنوز مبارکه‌ای باقی مونده. حور به ابی عبدالله عرض کرد که این شمشیر این قرآن، یا به این قرآن ببخش، با این شمشیر گردنم بزن، من جای دیگه نمیتونم برم. خب نمیتونست از خدا بخواد؟ مستقیم از امام داره مطالبه میکنه. ببینید اینها در اصل ابزار اتصال انسان به خدا هستن، خدا خودش اینا رو معرفی کرده. ببینید مثلا یه موقع شما میگه خب خدا که تکلیف روشن نکرده که، گاهی میگه به خودت قسم بده. جالبه این نکته رو داریم که میگه به پدر و مادرت قسم بده، پدر مادرت رو متوسل بشو بهشون، اونها دعات بکنن. شما جالبه یه شخصی اومد به رسول گرامی اسلام عرض کرد که یا رسول الله دعام کنید، من مشکل دارم. حضرت فرمود برو به مادرت بگو دعات کنه. گفت مادرم از دنیا رفته. گفت برو به پدرت بگو دعا کنه. گفت پدرم از دنیا رفته. گفت برو به خالت بگو دعات کنه. یعنی تو این حد اون توسل و توجه رو از این بابت هم براشون مرز قائل هستن. اما یه بخش دیگری سوالتون داشت که مسئله اینه که خب من آیا به غیر خدا هم مثلا انسان‌های صالح هم میتونم به فرمایشون عزیزمون متوسل بشم؟ بله انجام میده. شما به شهید متوسل میشید. شما الان توی همین بهشت زهرای تهران مثلا سر قبر شهید پلارک چقدر مردم میرن نذر و نیاز میکنن، چقدر امامزاده ها رو، خب امام معصوم که نیست، میرن متوسل میشن، چقدر علما رو میرن متوسل میشن. ما جمعیت انبوهی داریم که مثلا سر قبر سید علی قاضی طباطبایی تو نجف میرن، با اینکه مرقد شریف امیرالمومنین اونجاست دیگه.
بله.
اما جالبه این رو نمیدونم عرض کردم یا نه، شنوندگان عزیز اینو بدونن، خیلی جالبه. مرحوم آقای مرعشی نجفی میگفت یه طلبه‌ای میومد محضر حضرت معصومه سلام الله علیها، هی میگفت من خونه میخوام، زندگی میخوام، ماشین میخوام، گرفتارم. مرحوم های مرعشی خواب حضرت معصومه رو دیده بود که میگو ایشون به من فرمود که برو به این طلبه بگو اگه مال دنیا میخواد بره سر قبر میرزای قمی از میرزای قمی مطالبه کنه، از ما آخرت رو به طلبه. این که شما بیان میکنید که ما چرا مثلا این رو از مستقیم خدا نمیخوایم، ما بین علما مثلا این مشهوره، یک حاجت بزرگ، یک حاجت یا یک کاری که گره کفور افتاده به درش، میگن برید سراغ یکی از باب الحوائج ها. تازه
بله.
دلیل داره، دلیل اینه که این ارج و قربی که پیش پروردگار عالم داره بالاتره. نه اینکه بگم مثلا نعوذ بالله نسجل الله پیغمبر اکرم رو پروردگار عالم چون به عنوان باب الحوائج اسمش نیست انقدر برای شأنی قائل نیست، نه، هیچ شکی در کلهم نور واحد، همه نور واحدن. اما مشهوره شما میروید سراغ مثلا حضرت علی اصغر علیه السلام، میروید سراغ موسی بن جعفر علیه السلام، میروید سراغ قمر بنی هاشم علیه السلام. یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه، شناخت مردم اینا بیشتره. من یه بار تو یکی از جلسات یکی از مساجد گفتم انقدری که مردم ما حضرت عباس رو قبول دارن، یا بهتر بگم انقدری که حضرت عباس رو میشناسن امام حسین رو نمیشناسن، انقدری که امام حسین رو میشناسن امیرالمومنین رو نمیشناسن، انقدری که امیرالمومنین رو میشناسن پیغمبر رو نمیشناسن، انقدری که پیغمبر رو میشناسن خدا رو نمیشناسن. انقدری ببینید این نکته مهمه، چون معرفت پیدا کردن به او خیلی جایگاه عجیبیه در توسل انسان، در توجه انسان و در ارتباط برقرار کردن انسان. با اون شخص. ما یه موقع میگه آقا ما کجا و شأن اون با خدا کجا، ما کجا و شأن اون با امیرالمومنین سلام الله علیه کجا. من بعد میگم میگن دیگه فلانی آقا علیه، اتفاقا در دانشگاه امام حسین علیه السلام خدا یک نعمتی قرار داده که نور خورشید تلطیف شده. یعنی چی؟ ببینید بیدل قزوینی وارد حریم کربلا شد، وارد که شد اولین بارش بود از سمت بغداد که میای، این کوچه ها رو که میای جلوتر، خب کوچه پس کوچه هست، این یه دفعه رسید به قبر حضرت عباس علیه السلام. پرسید اینجا کجاست؟ گفتن مرقد عباس ابن علیه. سری دو زانو زمین نشست، من انگوششو کرد به سمت حرم اشاره، گفتم این روضه عباس که چون خور در نظر است پس چرا نام نکویش قمر است؟ گفتم این مثل خورشیده، چرا بهش میگن ماه؟ بعد خودش جواب داد، گفت هیچ دانی جلوه ماه منعکس از خورشید است، که این همه نور حسین است که از او جلوه گر است. عباس نور تلطیف شده حسینه، علی اکبر نور تلطیف شده امام حسینه، حضرت زینب سلام الله علیها نور تلطیف شده حضرت زهرا سلام الله علیها است. شاید مثل اینه که شما نمیتونی به نور خورشید نگاه کنی، که چند ثانیه میتونی به خورشید خیره بشی، اما به ماه ساعت ها خیره میشی. ظرفیت ما انقدر آماده نیست بریم سراغ خدا. بله شما خب ممکنه یکی یلخی بگه نه آقا من آمادم، من میرم، هم اون نمیشناسه. چرا میگم نمیشناسه؟ اگر خدا رو بشناسه به اون حقیقت وجودیش، واقعا در وجودش رعشه میفته. امیرالمومنین سلام الله علیه نماز که داره میخونه در وسط های سوره که یه دفعه عبارات عوض میشه از مقایب به مخاطب، حضرت رنگ در رخسارش باقی نمیمونه. بعضی مواقع دارد که انقدر از خود بی خود میشه تیغ از پای حضرت میکشن، متوجه اون اتفاق نمیفته. نماز تموم شد، پرسید حسن جون محراب چرا خونیه؟ عرض کردن با تیر و اپاد در آوردند. خب یعنی نفهمید؟ درده دیگه، مگه میشه نفهمه؟ اما غرق در خدا شده. پیغمبر خدا راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که ان علی منصوص فی ذات الله، علی تو خدا غرق شده. این غرق شده دیگه اون من و مایی
و نیست،
میره کنار. که عمان سامانی باز شعری داره که میگه اونجا حضرت وسط گودی قتلگاه که افتاده بود، میگه که جبرئیل اومد بالا سرش، با حضرت شروع کرد خطاب کرد صحبت کردن. به جبرئیل یه جمله ای ابی عبدالله فرمود، گفت جبرئیلا زینجا رفتنت بسیار نکوست، تو بین من و خدا حائل شدی، فاصله ننداست. ببین او امین وحیه، اما به یه جایی میرسه اون عاشق و معشوق یک جلوه ای در هم دیگه پیدا میکنن. بله هستن کسانی که
بله.
مستقیم و پروردگار عالم این توسل رو پیدا میکنن. من چون انقدر فرصت نداریم فکر میکنم من این کتابی که امروز خواستم خدمت شما عرض بکنم به درد همین موضوع خودمونم میخوره، شاید موضوعات چند روز گذشتمون که دعا، توسل، توکل، خودسازی و حسابرسی به نفس، همه این مواردی که چند روز گذشته داشتیم، این یک خلاصه ای از کتاب جامع السعادات مرحوم علامه مهدی نراقی، ترجمه فارسی به نام اخلاق عملی اسلامی که برگزیده است، که جناب آقای دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمهش کرده، خیلی هم سلیس و روان نوشته شده. و اون چه که ما احتیاج داریم، دلائلی که رذائلی که باعث سقوط ما میشه و فضائلی که باعث اوج ما میشه و این رشته های ارتباطی ما رو تقویت میکنه و علاج بعضی از دردهای معنوی انسان رو در این کتاب شریف مطرح کرده، که فکر میکنم اون شیرینی ارتباط با حضرت حق رو برای ما بیشتر و بیشتر میکنه. انشاءالله که دوستانی که حالا علاقه مندن از انتشارات حکمت این رو تهیه بکنن.
اخلاق عملی اسلام،
بله، این به عنوان ترجمه چیه؟ دو تا اخلاق عملی اسلامی داریم، یکی مال آقای مهدوی کنیه که بله. یه بار خدمت شما عرض کردم، این ترجمه و تخلیص دقیق و روان از کتاب جامع سادات مرحوم علامه نراقیه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهاری، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که فردا در جنت آباد روز 24 ماه مبارک رمضان در کنار شما خواهیم بود.
انشالله.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
سلام، من باران رحمانی هستم، کلاس چهارم. میخوام یه شعر از غزه بخونم. به جز دریغ چه از دست من بر آمده، غزه به بعد طاقتم سر آمده. هنوز داغ خبرهای پیش از این تازه، خبر رسیده خبرهای دیگر آمده. خبر رسید خبر کودکی است که در آوار، که زاردار پی نشه پی نشه مادر آمده. خبر رسیده ولی خواب برده دنیا را، خبر رسیده ولی کجایی محشر آمده است. مرا به غزه ببر تا نماز بگذارم، که صبح صادق الله اکبر آمده است. با شوق رهاییت نفس میگیریم ای قدس، تو را از خار و خس میگیریم ما. خاک تو را به چین و زیتون سوگند، فردا به نفاق و کفر پس میگیریم. مژده دادند به ما روز دعا نزدیک است، وعده محکم و زیبای خدا نزدیک است. وقت برچیدن نابودی اسرائیل است، محو این قده بیشرم و حیا نزدیک است. فاطمه ملکی هستم، کلاس چهارم از تهران. انتفاضه و محرم محرم است، خاک لبنان غرق خون و ماتم است. کل یوم کل ارض کربلا است، در دوار غزه عاشورا به پاس. غزه در آتش به خون غرقاب شد، ننگ و نفرت تحفه بر اعراب شد. اشک امشب نوحه را آغاز کرد، زخم های قلب من لب با کرد. نسرین ملکی از تهران.
میدان فلسطین. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردی؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921-37-45-804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
خدمت شما اهالی جنت آباد رادیو تهران عرض میکنم که فقط فردا فرصت باقی است برای شرکت در پویش میدان فلسطین. یعنی برنامه‌ای که فردا داریم رو هم میتونید برای شرکت در پویش میدان فلسطین در نظر داشته باشید. 22-65-24-65 و 66 هم علاوه بر این شماره که اعلام شد در زمان پخش برنامه در اختیار شماست. حمیدرضا بوجاریان سلام میکنم به تو و وقتی آمدی یعنی که ما به صحن ملت از همیشه نزدیکتریم.
خیلی متشکرم. سلام به شما آقای مجنونی، سلام به حجت الاسلام و المسلمین بهاری و همینطور سلام به شنوندگان ارجمند جنت آباد رادیو تهران که در این ساعت دارن ما رو میشنون.
بسیار خوب، قرار هست که با کدام نماینده صحبت کنیم؟
سعی زدیم به دیار آذربایجان غربی، شهرهای تکاب و شاهیندش، و صحبت بکنیم با آقای حسن همتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که شاید بی ارتباط با این روزها هم نباشه گفتگو با ایشون.
بسیارم عالی، تا لحظاتی دیگر وارد صحن ملت میشیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما. چه جمله خوبی رو میگن آقای نماینده‌ای که در تیتراژ ابتدایی برنامه صداشون شنیدیم که میگن با هیچ نماینده‌ای یا با هیچ کسی ما هیچ تعارفی نداریم. ما در این برنامه سعی میکنیم با هیچ نماینده و هیچ بزرگوار مهمانی که در این شبها مهمان ما هستن تعارف نداشته باشیم و اینجا سلام بکنیم با آقای حسن همتی بدون تعارف و باشون وارد صحنه ملت بشیم. جناب همتی سلام میکنم به شما، ایام رو تسلیت میگم و طاعات عباداتتون آرزومندم که قبول درگاه حضرت حق باشه.
سلام و از ادب و احترام و شب بخیر، آرزوی قبولی طاعات عبادات و خشونه تسلیت از میکنم ایام شهادت امام علی علیه السلام در خدمت شما.
خیلی متشکرم، زنده باشین. جناب همتی خدمت شما عرض شود که شما فکر میکنم عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هم بودین در مجلس یازدهم و به نوعی دستپخت شما و اعضای کمیسیون و البته نمایندگان مجلس یازدهم رو از سال آینده بایستی احساس بکنیم که چه خواهد بود و در طی چند سال آینده با دستفرمانی که و با نگاهی که شما به اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس یازدهم داشتن به موضوعات کلان کشور بپردازیم و ببینیم که چگونه خواهد شد. تا در پایان این برنامه امیدوار باشیم که وضعیت بهتری رو داشته باشیم به نسبت آنچه که امروز شاهدش هستیم. آقای همتی از اینجا اجازه بدید که وارد سوالات بشم که حدود 4 سالی هست که شما نماینده مردم شاهینشهر و تکاب هستین، اگر
شاهیندج و تکاب،
بله شاهیندج و تکاب هستین در مجلس. من هر شب از نمایندگان و همکاران دیگری شما این سوالو میپرسم که آیا در این 4 سال تصمیم یا رأی رو دادین که احیاناً اگر برگردیم به عقب و یک بازنگری نسبت به اون تصمیم و رأی داشته باشین اون رأی و تصمیم رو بخواین عوض بکنین الان؟
نه، من رأیشی دادم، با مطالعه دادم، با تحقیق دادم، مطمئنم اگه بازم برگردم رأی من خواهد بود. موردی و یادم نمیاد که اشتباهی یا خدایی نکرده برای هوای نفس و یا برای چیزای غیر از صلاح کشور و مردم رای داده باشم.
درسته، فقط یه زحمتی میکشی خود بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما رو بتونیم بیشتر داشته باشیم. خدمت شما عرض شود که مجلس یازدهم در کلام رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی اینطور به نظر میرسید که مورد نقد هست و رهبری یکی از نکاتی که در پیام نوروزی خودشون بهش اشاره کردن بحث تلخی‌های موضوعات اقتصادی و معیشتی بود که بر مردم حادث شد، که البته صرفاً موضوع صرفاً به مجلس بر نمیگرده و اصولاً همه ارکان تصمیم گیری در کشور رو هم ایشون داشتن بهش اشاره میکردن. چقدر فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاد در سال گذشته و این تنگی و مشکلات معیشتی و این اتفاقاتی که افتاد برای بحث اقتصاد، مجلس هم توش سهیم بود و دخیل بود و اینکه میتونست مدیریت بهتری بکنه تا این مشکل کمتر بشه؟
خدمت شما عرض بکنم هر قوهی، هر ارگانی، نهادی، سازمانی، وزارتخونه و یا هر دولتی برای خودش دارای نقاط قوت و احتمالا دارای نقاط ضعفی هم. خب طبیعتا حضرت آقا در سالهای قبل هم این مجلس رو مجلس انقلابی و جوان و باسواد نامیدند.
بله.
خب این لقب ها رو تا الان برای مجلسی دیگه به کار نبردن.
درست.
من اعتقاد دارم که فرمایشات آقا کاملا دقیق بود واقعا در مورد نمایندگان مجلس یازده، ولی خب در مسئولیت ها در جریان های کلانی کشور مجلس به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. مثلا من دو مورد به شما بگم. یکی در مورد حقوق بازنشستگان بود که ما در برنامه هفتم خب میدونید با چه مشکلاتی تصمیم شد. خب دولت محترم اعلام میکرد که ما منابع کافی برای تامینش نداریم، ولی مجلس ایستادگی کرد. واقعا اینه که مجلس بعضی موقعات خودشو میکنه، ولی خب ارگانهای بالاتر از مجلس در مورد نیروهای شرکتی که ما تصمیم کردیم که تبدیل وضعیت بشن، الان در کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت مونده.
درسته.
و یا بحث دانشجویان، دانشگاهیان، بحث معدل بود. همینجوری مجلس صرف کارش تصویب قوانین هست، این قوانین هم باید با ارگانهای بالادست تطبیق داده بشه. گاهن مورد قبول واقع میشه، گاهن مورد قبول واقع نمیشه.
آی دکتر عذرخواهی بکنم از شما، اینو اینکه شما میفهمید اینجوری میگین، شاید یه مقداری این سوال پیش بیاد که مجلس اگه چیزی رو تصویب میکنه و تبدیل به قانون میشه، حالا بعضی دوست دارن میرن اجراش میکنن، بعضی دوست ندارن نمیرن اجراش بکنن. وقتی که قانون میشه بایستی همه اجراش بکنن دیگه، جای تعارف و تفسیر و این مباحث اینجوری رو نداره.
نه نگاه کنید، اینی که من از میکنم اینا تبدیل به قانون نشده فعلا.
بله.
اجازه تبدیل شدن به قانون داده نشده فعلا تو مجمع روش بخشه و
یعنی سایر قوانینی که تبدیل به قانون شده همه دارن اجراش میکنن، این اون چیزی که شما تصدیق کردین اجرا میکنن؟
نه خیلی متاسفانه بخشش اجرا نشده.
بله خب من نکتم همین هست.
نه خب من متاسفانه نظارت بر قانونمون نمیگم ضعیفه، ولی واقعیتش اشکال داره. علتش اینه امروز یا سوال میکنید یا تذکر میدید، چون غیر از این در اختیار نماینده مجلس و مجلس چیز دیگه نیست. مجلس که نمیتونه چکش بگیره دستش ببره بلکو به سر دولت یا فلان.
این الان کافیه به نظر شما ای دکتر؟
نه به نظر من کافی نیست واقعا.
چه ابزاری رو پیشنهاد میکنین که افزایش پیدا بکنن که شما بتونین قوانینی که تصویب میکنه و تبدیل به قانون میشه رو بتونین کامل اجراییشو از دستگاه اجرایی مطالبه کنین؟
بخشش برمیگرده به خود مجلس.
بله.
مثلا یه نمونه، موقعی که یه پیشنهاد امضا میکنی 4 ماه 5 ماه 6 ماه طول میکشه، اعلام و وصول رسمی نمیشه، با حساب کتاب گاهم برگشت داده میشه. اون یکی از ضعفای خود مجلس،
یعنی امضاهایی که پس گرفته میشه به دلیل مسائل
شد. خب من امروز یه چیزی امضا بکنم، یا باید آن چیزی که مد نظرم هست برای صلاح کشور و مردم اتفاق بیفتد، یا نباید امضا رو پس بگیرم.
بله.
من باید با اعتقاد چیزی رو امضا بکنم. اگه اعتقاد امضا کردم چرا پس گرفتم؟ اگه با اعتقاد امضا نکردم طبیعتا میشه همین. امروز بعضی از استیزاز 4 ماه 5 ماه 6 ماه طول کشیده، آخرش میبینی از اون عدد مورد نظر افتاده. این خودش یکی از اشکالات مجلس هست.
درست.
سوال میکنی از وزیر، الان من چند تا سوال دارم هنوز نوبت رسیدگی سوال من نرسیده.
شاید زمان اون سوال اصلا دیگه موضوعیت خودش هم از دست بده.
نه دیگه الان که دیگه بله. الان دیگه اصلا دیگه موضوعیت خودش از دست میده، تموم شده رفته.
بله.
خب اینا هم از مجلس هست، دیگه به دولت رفتی نداره.
بله.
سوالی که یه نماینده به عنوان نماینده مردم از وزیر از مسئول دیگه میپرسه باید در حد اقل زمان ممکن مورد بررسی قرار بده و جواب بده.
شما میفهمه آیین‌نامه داخلی مجلس رو باید تغییر بدیم تا یه مقدار این اشکالی که وجود داره بهتر بشه.
مشکلی نداره. نگاه کنید ما در اجرا مشکل داریم. قانون درسته.
بله.
ولی حالا بعضی موقع در حسب مسئله مصلحت هست اسمشو میذارن حالا.
بله.
یه چیزای دیگه. خب این اشکالاتی بود که دوستان داشت. من الان میگم من خودم چند تا سوال دارم، هنوز فرصت رسیدگی نرسیده ولی وقت تموم شده.
درست.
خب این یکی از وظایف اصلی مجلس در بحث نظارت است. خب این عملا شده هیچ. این موقعی که عملا بشه هیچ، طبیعتا در قانون در اجرا دچار مشکل میشه.
درست. آقای دکتر یه سوالی وجود داره برام. الان یه سوال پیش میاد، شما نقطه ضعف رو دارید به درستی اشاره میکنید. مجلس 12 هم حدود 2-3 ماه دیگه فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد به صورت رسمی. چه پیشنهادی میکنید برای دوستان نمایندگان دوره 12 که این ضعفی رو که شما آشکارا بهش اشاره کردین و دقیق هم بهش اشاره کردین اصلاح بشه که دیگه دوره 12 جزء اولین مصوبات نمایندگان این دوره این باشه که آقا این اشکالات رفع بشه که این مشکلات دیگه ادامه پیدا نکنه.
من بده بعید میدونم این اتفاق بیفته واقعیتش.
چرا؟
چون بالاخره مواردی هست تو مجلس که بعید میدونم اتفاق بیفته. تازه عرض کردم این اصلا مصوبه لازم نداره، این قانون لازم نداره، همه چی هست.
بله.
در نحوه اجرا هست، گاهن از طرف خود نمایندگان هست، گاهن از طرف ادریسی محترم هست.
بله.
این قانون داریم ما، آیین نامه داریم، این همش درسته. نیاز به اصلاح و نیاز به قانون جدید داره. یه مشکلی درست که ما داریم امروز که میایم قانون جدید تصویب میکنیم، بابا من وضعیت قوانین است مال 50 سال پیشه.
بله.
ما باید قوانین و بخشیشو که کاربرد روز نداره به روز آوری بکنیم، قانون جدید امروز بیاییم تصویب بکنیم، منتها قانون رو قانون نه،
قانون‌های مغایر رو ملغا کنیم، قانون جدید رو بذاریم.
قانون‌هایی که واقعا امروز دیگه کاربرد نداره، کارایی نداره، اونا رو باید اصلاح به بروز رسانی بکنیم. بابا یه دستگاه گوشی که دستی آدمه بعد از 2-3 ماه بعد اتوماتیک ور نمیاره، نگاه میکنی زده بروز رسانی کنید.
دقیقه فرصت داریم آی دکتر، یک دقیقه فرصت داریم.
گوشی تلفنی که دست ما میاد، کامپیوتر کوچکی که دست ما نیاز به بروز رسانی داره، واقعا قوانین مملکت نیاز به بروز رسانی نداره؟
درست.
داره.
بله. آی دکتر ما حدود 40 ثانیه آی دکتر،
اولویت مجلس باید بروز رسانی قوانین باشه. اینو من در یک از نطخام به دوستان گفتم.
بله بله.
یکی دیگه از مشکلاتی که ما امروز داریم اینه که قوانین جدید و هی جزایی میکنیم. آقا فلان کارو بکنید این اندازه حبس داره، این اندازه جزای نقدی داره. نه، ما باید بیایم راه های فساد رو ببندیم.
بله.
من اگه در رو باز بکنم خود دوز میاد تو، بعدم اومد تو بزنی سرش رو بشکنی. آقا شما طوری در و پنجره تو محکم بکن، سیستم ایمنی تو طوری قوی ورود داری که اصلا کسی ندونه ورود بکنه.
درسته.
اون بحث جزایی میمونه برای 1,000,000% کسی که تومت از این موانع عبور بکنه براش مجازات بذاری.
درسته. آی دکتر متی، من
در بازه.
بله آی دکتر متی، چیزی بوده 20 ثانیه فرصت داریم. میخوام به عنوان نماینده مجلس 11 رو در رو با مردم صحبت بکنید. اگر فکر میکنید که جایی احساس میکنید که مجلس کمکاری داشته نسبت به موضوعی، این رو مستقیم با مردم صحبت بکنید و اون چه که در دلتون هست به مردم منتقل کنید و بگید.
یکی از وظایف مجلس بروزرسانی قوانینه.
بله.
تا زمانی که این اتفاق نیفتد اتفاق دیگه نمیفته. قوانین جدید قوانین جدید کاربرد نداره، باید قوانین قدیم هم بروز رسانی بکنیم.
درست.
دو، واقعا مردم هم بیان از نمایندگان درست حسابی که به فکر کشور اومدن حمایت بکنن.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی، زمانمون تمام شد.
و یه بحث
آقای دکتر، زمانمون واقعا تمام شد. ببینیم که تیتراژ پایانی برنامه
شما 5 دقیقه. منو
دکتر استادی میکنم از شما.
یکی هم اصلاح برنامه ساختار بودجه کشور هست.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم ازتون.
ممنونم.
حسن همتی، نماینده محترم مردم تکاب و شاهیندش که در جناب رادیو تهران همراه ما بودند.
ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
خیلی سپاسگزارم از تو حمیدرضا بوجاریان عزیز
و
از همه جنت آبادی های نازنین. دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. خداحافظ.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5,000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانی www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.